ساعت 15 بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با آخرین خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا. یک کشتی باری بر اثر حمله حوثی‌ها در باب المندب به شدت آسیب دید. یولیا ناوالنایا میگوید راه همسرش را برای رسیدن به روسیه آزاد ادامه خواهد داد. روزنامه واشنگتن پست از نگرانی ایران نسبت به گسترش جنگ غزه خبر داد. مقام‌های ارتش بریتانیا میگویند که یک کشتی باری با پرچم بلیز که روز یکشنبه در تنگه باب المندب هدف حمله موشکی حوثی‌های یمن قرار گرفت، به شدت خسارت دیده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم اعلام کرده که خدمه این کشتی را که مورد استفاده کشور لبنان بوده ترک کردند، اما آسیبی به آنها نرسیده است. حوثی‌های یمن روز دوشنبه مدعی شدند که این کشتی در خطر غرق شدن است. به گفته سخنگوی ارتش حوثی‌ها، این گروه یک پهپاد آمریکایی بر فراز هدیده را هم سرنگون کرده است. ساعتی پیشتر ارتش آمریکا برای اولین بار از انهدام یک زیردریایی بی سرنشین حوثی‌ها در دریای سرخ خبر داده و اعلام کرده بود که یک شناور دیگر و سه موشک آنها را هم منهدم کرده است. وزارت خارجه آمریکا چندی پیش حوثی‌های مورد حمایت ایران را به فهرست سازمان‌های تروریستی بازگرداند. یولیا ناوالنایا، همسر الکسی ناوالنی، منتقد سرشناس ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، میگوید برای رسیدن به روسیه آزاد راه همسرش را ادامه خواهد داد.
روسیه آزاد، صلح‌آمیز و شاد، زیبا، روسیه آینده، روسیه‌ای که همسر من رویای آن را داشت. این چیزی است که احتیاج داریم. من می‌خواهم در چنین روسیه‌ای زندگی کنم و در چنین روسیه‌ای فرزندان من و الکسی زندگی کنند.
خانم ناوالنایا روز دوشنبه و سه روز پس از اعلام خبر مرگ همسرش در زندانی در سیبری روسیه با انتشار ویدیویی ولادیمیر پوتین را مسئول مرگ همسرش دانست. کاخ کرملین روز دوشنبه در اولین واکنش نسبت به مرگ الکسی ناوالنی اعلام کرد که تحقیقات درباره علت این واقعه ادامه دارد و هر گونه دست داشتن در مرگ آقای ناوالنی را رد کرد. مقام‌های اتحادیه اروپا اعلام کردند که تحریم‌های بیشتری را علیه مسکو در پی مرگ الکسی ناوالنی وضع خواهند کرد. روزنامه واشنگتن پست از قول چند تن از مقام‌های لبنانی و عراقی گزارش داده که حکومت ایران نسبت به رویارویی مستقیم با آمریکا نگران است و از گروه‌های نیابتی خود خواسته در برابر نیروهای آمریکایی خیشتنداری کنند. این مقام‌ها که نامشان ذکر نشده به این روزنامه گفتند که اگرچه جمهوری اسلامی بر آمادگی خود برای پاسخگویی به هر تهدید نظامی تأکید می‌کند، اما رهبران این کشور خواستار رفتاری محتاطانه هستند. پیشتر خبرگزاری رویترز هم از قول منابع خود گزارش داده بود که اسماعیل قاآنی، فرمانده شاخه قدس سپاه پاسداران، پس از کشته شدن سه نظامی آمریکایی در اردن، از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی خواسته بود که حملات به نیروهای آمریکایی را متوقف کنند. حمله کتائب به حزب الله در 8 بهمن به پایگاه برج 22 در اردن منجر به کشته شدن سه نظامی آمریکایی شد. واشنگتن در پاسخ مواضع گروه‌های مورد حمایت ایران در عراق و سوریه را هدف گرفت و یک فرمانده کتائب حزب الله هم در حمله پهپادی آمریکا در بغداد کشته شد. دولتمند خال، هنرمند و خواننده سرشناس تاجیکستان درگذشت. دولتمند خال، هنرمند و خواننده مشهور تاجیکستان روز یکشنبه در 74 سالگی درگذشت. او در روزهای اخیر به کشورش بازگشته و در بیمارستانی در شهر دوشنبه بستری شده بود. از این هنرمند به عنوان شاخص‌ترین خواننده سبک فلک‌خوانی یاد می‌شود و برخی آوازهای او از جمله قطعه معروف دور مشو در ایران شناخته شده است.
یار نگار در بارا
این هنرمند تاجیک سالها پیش نشان طلایی کشور فرانسه را از دست ژاک شیراک رئیس جمهور سابق آن کشور دریافت کرده بود و مراسم سالانه آکادمی فیلم بریتانیا معروف به بفتا شامگاه یکشنبه در لندن برگزار شد و فیلم اوپنهایمر ساخته کریستوفر نولان با دریافت 7 جایزه در صدر ایستاد. بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر مرد و بهترین فیلم برداری از جمله جوایز فیلم اوپنهایمر بود. اما در گذشت الکسی ناوالنی، منتقد سرشناس ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، با واکنش‌های گسترده بین‌المللی مواجه شده. آقای ناوالنی در حالی در زندان درگذشت که دستیاران او مرگ این رهبر جانباخته مخالفان کرملین را قتل توصیف کردند. پروفسور تیموتی اسنایدر، نویسنده و تاریخ نگار سرشناس آمریکایی، در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت که به باور او تاریخ در نهایت از ولادیمیر پوتین و الکسی ناوالنی به شکل متفاوتی یاد خواهد کرد.
پوتین مایله که به عنوان حاکم روسیه به یاد آورده بشه، اما ناوالنی به نحو دیگری در خاطره ها خواهد ماند، چون ناوالنی به جای کشتن دیگران برای میهنش جان باخت. به عنوان یک تاریخ نگار من فکر میکنم که اهمیت ناوالنی اینه که کوشید نشون بده که راه‌های دیگری هم وجود داره. ما هرگز نخواهیم فهمید که اگه ناوالنی به قدرت میرسید چگونه رهبری میشد، اما پیامی که او داشت این که باید شجاع بود. لزوماً همه نباید مثل ناوالنی رشادت به خرج بدن، اما برای اینکه کاری بکنید باید دست کم اندکی شجاع باشید، و این پیام خیلی مهمی برای آینده روسیه است، چون مردم اندکی شجاعتر خواهند بود.
پارسال همین موقع ها در مونیخ صحبت از شکست راهبردی روسیه بود، اما به ظاهر این مسئله کمرنگ تر شده. آیا همچنان معتقدید که روسیه متحمل یک شکست راهبردی شده؟
خب همه ما ممکنه شکست بخوریم. ببینید، همه فکر میکنن که یا روسیه خواهد باخت یا غرب، اما نکته اینجاست که هر دوی ما ممکنه شکست بخوریم. همه ممکنه بازنده باشند. روسیه ممکنه در مقابل چین شکست بخوره و غرب هم در نتیجه پیروزی نسبی روسیه تضعیف بشه. بنابراین این امکان وجود داره که در آینده با جهانی روبرو بشیم که همه اوضاع بدتری داشته باشند. این هم ممکنه. برای همین به باور من پوتین شخصاً مدت‌ها پیش از این یک شکست رو به روس‌ها تحمیل کرد. پرسش اینه که آیا این شکست راهبردی به کشورهای دیگه هم سرایت می‌کنه یا نه؟ کشورهای اروپای شرقی، اروپای غربی، آمریکای شمالی. برداشت من اینه: پوتین از جانب روسیه اشتباه بزرگی مرتکب شد و پرسش بعدی اینه که آیا پیامدهای این اشتباه به سراسر جهان سرایت خواهد کرد یا نه؟
پس برنده این بازی بزرگ راهبردی چه کسیه؟ پوتین شاید یکی از بازنده ها باشه، اما بازنده های دیگه چه کسایی هستن؟
برندگان این اوضاع چند نفر معدود هستند. برنده ها گردانندگان نظام های استبدادی هستند. برنده های این وضعیت چند نفر در تهران، چند نفر در پکن، چند نفر در مسکو هستند، و به جز اینها بقیه همه بازنده هستند. پس اگر پوتین پیروز جنگش در اوکراین بشه، برنده ها مردم روسیه نخواهند بود. برنده ها همون چند نفر معدود دوروبر پوتین و خود پوتین خواهند بود. به این دلیل که فکر میکنم مسئله بزرگتر که فراتر از امور ژئوپلیتیکه این پرسشه که چه نظام هایی در پیش داریم. نظام هایی که در اونها تنها چند نفر اوضاع خوبی دارند، یا نظام هایی که در اونها همه اوضاع مناسبی دارند. مردم آزادند و فرصت داشتن زندگی خوب رو دارند. اساس ماجرا همینه، و به عنوان انسان ما از تاریخ آموختیم که انسان‌ها میتونن هر دو مدل رو اجرا کنن. میتونین کشوری باشین که آزاده، یا کشوری باشین که از آزادی محرومه. این معادله قدمتی به درازای تاریخ داره. در یکی از قدیمی ترین حکومت‌ها یونان باستان جامعه سطح بالایی از بردباری داشت. انسان‌ها آزاد بودند، اما یک نسل بعد بردهداری بار دیگر رواج پیدا کرد.
با این اوضاعی که در جبهه جنگ روسیه و اوکراین حاکمه، پیروزی اوکراین حالا چه کامل و چه نسبی به چه شکلی خواهد بود؟
پیروزی اوکراین یعنی همون شکست روسیه، درسته؟ شما وقتی جنگی رو میبازید که از لحاظ سیاسی امکان ادامه اون رو نداشته باشید. معنای اساسی پیروزی همینه که کاری کنید که دشمنتون از ادامه جنگ به هر دلیلی ناتوان بشه. همانطور که ایالات متحده در ویتنام یا اتحاد شوروی در افغانستان نتونستند جنگ رو ادامه بدن.
اما به نظر میرسه که پوتین همه امکاناتش رو بسیج کرده و اطمینان حاصل کرده که بیشتر از بقیه دوام خواهد آورد، که آخرین بازیگر این بازی او خواهد
بود. بله دقیقاً، و در این باره هم محاسباتش درست بوده. اما این به معنای پیروزی برای پوتین نخواهد بود. این وضعیت به معنای اینه که پوتین برآورد درستی از اوضاع خانه‌اش داره. اما روسیه همین حالا یک سر بسیج شده. آلمان هم در جنگ جهانی یک سر بسیج شده بود که جنگ رو باخت. این بسیج سراسری آخرین کاریه که پیش از شکست رخ میده و روسیه الان به مرحله بسیج سراسری رسیده. ما به اون مرحله نرسیدیم و این وضعیت به معنای اینه که روسیه داره همون کاری رو میکنه که از دید پوتین باید انجام بشه، اما معنای دیگرش اینه که روسیه آسیب پذیر شده.
گفتگوی پروفسور تیموتی اسنایدر، نویسنده و تاریخ نگار، با واژا تاوبریتزه از سرویس گرجستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. اما یک پژوهش تازه نشون میده که حتی در صورت ترک سیگار اثر مخرب اون تا مدت طولانی باقی خواهد موند. شهاب عموپور.
کشیدن سیگار حتی تا سالها پس از ترک آن نیز روی سازوکار ایمنی بدن اثرات زیان‌آور بر جا می‌گذارد. بدن افراد سیگاری به طور معمول در برابر باکتری‌ها واکنش التهابی بیشتری را نشان می‌دهد. پژوهش‌های علمی تا کنون بیانگر آن بود که در صورت ترک سیگار این واکنش‌های التهابی نیز از بین می‌رود. اما تازه‌ترین پژوهش انستیتو پاستور فرانسه نشان می‌دهد که مصرف دخانیات می‌تواند تا 15 سال پس از ترک آن نیز همچنان بر چگونگی پاسخ دادن لنفوسیت تی بدن اثرگذار باشد. لنفوسیت یا سلول تی گونه ای از سلول سیستم ایمنی است که به محافظت از بدن در مواجهه با بیماری ها کمک می کند. پژوهشگران مؤسسه پاستور از مدت ها پیش در پی آن بودند تا دریابند که بجز عواملی از جمله جنسیت، سن انسان و ژن او، چه عوامل دیگری میتواند بر سازوکار دفاعی بدن در نبرد با ویروس و باکتری تأثیر بگذارد. آنها پاسخ بدن 1000 فرد سالم را در مواجهه با این مهاجمان خارجی بر اساس 136 شاخص از جمله خوابیدن، ورزش کردن، کشیدن سیگار و همچنین شاخص توده بدنی بررسی کردند. نتایج پژوهش‌ها نشان داد که تأثیر 3 شاخص بر سازوکار دفاعی بدن بیش از سایرین است. یکی از آنها کشیدن سیگار است. شاخص تأثیرگذار دیگر عفونت سیتومگالو ویروس نهفته است که یک ویروس بدون علامت در خانواده تبخال محسوب می شود. سومین عامل مهم هم شاخص توده بدنی است. این شاخص میزان تناسب میان وزن و قد یک فرد را بررسی می کند. پژوهشگران مؤسسه پاستور فرانسه می گویند که سیگار اثرات پایدار خود بر سازوکار ایمنی بدن را احتمالاً از طریق تأثیر بر بیان ژن اعمال می کند. بیان ژن فرایندی است که به سلول این امکان را می دهد تا بتواند ساختار و کاربرد خود را کنترل کند. خانم ویولن سنت آندره، یکی از زیست شناسان شاغل در انستیتو پاستور، می گوید که با این کشف به گفته او بزرگ می شود تأثیر سیگار را بر ایمنی بدن افراد سالم و بیمار مقایسه کرد. به گفته سازمان جهانی بهداشت، میزان مصرف دخانیات در سراسر گیتی در مجموع رو به کاهش است. پژوهشگران اما میگویند که باید اقداماتی جدی‌تر برای شناساندن ضرر دخانیات و کمک به ترک سیگار انجام شود.
و با این گزارش شهاب عموپور به پایان این بخش خبری میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم که در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه ما بمانید.